الرحمن الرحیم درس خارج اصول استاد مردی مباحث الفاظ بحث عام و خاص جلسه 520 یک شنبه مورخه 26/10/95
سلاطن ترغمو نوف الجاحدین اللهم وفقنا للعلم والعمل به. وجه ششم برای لزوم فحص از مخصص منفصل پنجم یا ششم پنجم حالا بچه پنجم بسیار قبل از بیان این وجه مقدمه ای رو عرض میکنه. مقدمه این است که اصل طرح این مبحث عند الاصولیین بدین خاطر است که از طرفی اصولیون در موارد کثیره در باب ظهورات و غیر ظهورات این نکتر و متعرض می شوند که شارع مقدس در روش تفهیم و تفاهم خودش طریق مخصوصی رو جعل نکرده است، لذا برای تفهیم و تفاهم از طرق عقلایی استفاده کرده است، لذا روش عقلا رو در تفهیم و تفهم به شارع نسبت میدن، میگن شارع هم چنین است، فهم قرآن بر همین مبتنی است، فهم سنت بر همین مبتنی است و انواع ظهورات رو مبتنی بر همین معنا میکنن. شاید بسیاری از مباحث علم و اصول در مباحث الفاظ در تشخیص ظهورات و دلالات لفظی در حقیقت تشخیص نظر عرفه. آقا عرف از امر اینو میفهمه، پس شارع هم همینو میفهمه. عرف با نه اینجوری تعامل میکنه، پس شارع هم چنینه. عرف دلالت اقتضا داره، عقلا دلالت اقتضا دارن، پس شارع هم چنین است. لذا در تفهیم و تفاهمات میگن شارع طریقه مخصوص نداره، طریقه عقلائیه رو معشی کرده است. من جانب آخر میبینیم عقلا در محاورات و مکالماتشون جمل ملقات به یک دیگر رو اگر قرینه متصل نباشه حجت می دانن، صبر نمی کنن، حالت منتظره ندارن. اگر مولا به عبدش گفت اشتر کل یوم خبزا، دیگه حالت منتظره نداره ببینم مخصص منفصلی میاد نمیاد، میره دنبال عمل، یا در محاورات گفته می شود به فرد تمام مهمان ها آمدن، میخوای سفره بندازی، میخوای بیای پیش مهمون ها، همه آمدن. این ترتیب اثر میده، اینجور نیست بمونه قرینه منفصل دنبال قرینه منفصل بگرده، اینا نیستش. حالا سوال اینه، اگر وضع محاورات عرفی و بنای عقلا چنین است، از طرفی شما میگید شارع هم در روش تفهیم و تفهمش طریقه خاص نداره، پس چرا ما باید در عمومات وارده در کتاب و سنت به دنبال فحص از مخصص منفصل باشی؟ مگه طریقه شارع با محاورات عرفی و با طریقه عقلا متفاوت است؟ برای پاسخ به این سوال، این بحث در اصول مطرح شده است که چرا در عمومات وارد در شریعت قبل از فحث از مخصص منفصل ما نمیتونیم به عمومات عمل کنیم؟ در محاورات عرفی که چنین نیست. خب برای پاسخ به این سوال دو تا راه عمده بود در بین وجوهی که ذکر شد. یک راه تمسک به دلیل خاص و روایات بود، روایات وجوب تعلم. ما توضیح دادیم اون روایات پاسخ این سوال نیست، اون روایات چیز دیگری میگه. اون روایات میگه با حجت عمل کن. حالا عام قبل تخصیص حجتون عملایی بعض دیگره، روایات اینو نمیگه. یک نگاه دیگر وجود علم اجمالی بود که جمعی از اصولیین قائلن. بعضی دوستان دیروز سوال میکردن، حالا قائلم داریم حقایق الاصول مرحوم آقای حکیم رو میبینیم، قافشاری میکنن که دلیل بر فحص از مخصصات منفصل علم اجمالی. خب این علم اجمالی هم حداقل یه چالش عمده داشت و اون چالش این بود که بعد از پیدا کردن قسمتی از مخصصات برای عمومات و بعد از روشن شدن وضع قسمتی از عمومات، علم اجمالی منحل میشد. پس بقیه عمومات رو ولو 50 تا 100 تا 10 تا یکی دیگه فحص نمیخواد اگه مقتضا علم اجمالی است. اینم مشکل داشت. دقت کنید، ما پاسخ خودمون عرض میکنیم، بعدم کلمات بعضی از آقایون رو با این پاسخ تطبیق میکنیم. به نظر ما باید فحص کنیم از مخصص منفصل، حتی اگر یک عام شرعی باقی باشه. این فحص این طریقه اقلایی است و با طریقه اقلایی هم هیچ تنافی نداره. بیان مطلب این است که اقلا در محاوراتشون دارای دو منصبند، تارتن محاورات عمومی هست برای رفع نیازها، با یک دیگر گفتگو میکنن، ماشین میخره، ماشین میفروشه، نمیدونم میخواد بره جنس بخره، از یک مغازه قصه نقل میکنه، گفتگوهای عادی. در محاورات عادی سیره عملی اقلا این است که حواسشون به قرینه متصل است. اگر قرینه متصل نبود طبق اون محاوره عمل میکنن، حالت منتظره ندارد. ای روشن. ولی گاهی برخی از اقلا در مقام تقنین و تعلیم قانونند، اقلا که در این مقام هستند نمتونن مقصودشون رو به 5 دقیقه و 10 دقیقه بیان کنن، 1 ساعت 2 ساعت بیان کنن. مقام تعلیم اقتضاش این است که تدریجی است. یک عام و قاعده عمومی ذکر میکنن، مخصصات این قاعده رو در جلسه های مختلف یک به یک بیان میکنن. اگر اقلا در مقام تقنین و تعلیم باشن، بنای اقلا بر این است که به کلمات و قرائن منفصل و مخصصات منفصل اعتنا میکنن، به دنبال آنها میگردن و تا همه رو جمع نکنن مراد جدی معلم و مشرع رو نمیتونن به دست بیارن. گاهی در بین اقلا این دو منصب در یه نفر جمع میشه، اینم بلوجدان هست. مثالاشو بارها زدیم، یک پزشک هم استاد دانشگاهه هم مطب داره، در مطب طبق محاورات عرفی بنای اقلا معشی میشه با گفتار او، در کلاس درس و تعلیم مسائل پزشکی بنای اقلا به شکل آخر است. وجدانن چنینه. تو مطب اگه عام میره به یک نفر گفت، مخصصش نگفت، طبق محاورات عرفی میره به اونام عمل میکنه. و اگه آمد بعدن گفت که آقا شما گفتی فلان دارو رو بخور، و این دارو رو من با شکم خالی خوردم، این معدم دچار خونریزی شد، مشکل شد، بگه خب من به مریض بعدی که گفتم با شکم خالی نخور. میگن اول ما خلق الله شیراد دارم، و چرا نگفتی؟ به خود طرف نگفتی؟ چرا راه به جهل کردی؟ اینجا درسته، ولی همین پزشک در کلاس تعلیم اگه آمد در کلاس درسش گفت آقا این قرص خاصیتش اینه، خب جلسه بعد جلسه بعد میاد سه جلسه چهار جلسه مزارش میگه، الا در این مورد، استثناش این مورده، استثناش اون مورد است. مقام تعلیم غیر از مقام عمل و محاورات عرفی است. حالا دقت کنی، شارع و ائمه معصومین جامع بین این دو منصب و دو تصدی بودن، من جانب در مقام تعلیم احکام دین به اصحاب خودشون بودن، انواع کلاس ها بوده است. گزارشگری ها رو ببینید، چند هزار شاگرد امام صادق، زراره چند هزار روایت داره، محمد ابن مسلم چند هزار روایت داره، دیگرانی که روایت فراوان دارن، اینا در مقام تعلیم این روایات رو در مقام تعلم از ائمه میشنیدن. هاکذا امام غیر از مقام تعلیم مقام افتاء رو هم داشته است. گاهی هم بعضی از افراد می آمدن در کنار کعبه از امام مسئله می پرسیدن برای عمل، مثل پزشکی که تو مطبش نشسته. خوب دقت کنی، عموماتی که ائمه ما در مقام تعلیم و اعلام شریعت بیان کردن در بین عمومات گسترده است، بلکه اغلب این اطلاقات و عمومات از همین باب است. لذا دقیقا طبق بنای عقلا اگر بخواهیم عمومات وارده در کلام معصومین رو که در مقام تعلیم دیدن مراد جدی ازش استفاده کنیم، نیاز داریم به حکم بنای عقلا به فحث از مخصص منفصل. عقلا میگن تا مخصصات منفصل رو فحص نکرده اید نمیتونید بگید مراد جدی معلمتون این است. این قول کماقیل، از کجا بفهمیم آمی رو که شارع گفته است در مقام افتا فرموده است تا بلا فاصله بهش عمل کنیم، یا در مقام تعلیم بوده تا به دنبال مخصصات منفصلش بگردیم؟ پاسخ این است که هیچ اصلی نداریم که اثبات کنه اصل این مولا در مقام افتاء است شارع یا در مقام تعلیم است. احتمال این که در مقام تعلیم باشه کافیست برای این که عقل بگوید دست نگهدار، به دنبال مخصصات منفصلش باش. لذا اگر فحص میکنیم از مخصصات منفصل در عمومات کتاب و سنت، این فحص بر خلاف بنای عقلا نیست، این بنای عقلاست. دقت کنید، این خلاصه پاسخ ماست که به نظر ما خیلی از مشکلاتم توی بحث حل میکنه.
در جایی که واقعا این در مقام تعلیم گفته شده، بعد ما یه مخصصی رو پیدا میکنیم، فکر میکنیم این در مقام ضرب قانون میده، بعد اون رو به تفکیک اینجوری میکنه، مشکل میشه.
چه مشکل میشه؟
چیزی که در مقام تعلیم هست،
قطعا تخصیص بردار هست. اونی که در مقام تعلیمه تخصیص برداره، اون که در مقام تعلیمه، تخصیص در مقام افتا میتونه مخصص او باشه. خیلی جالبه، تخصیص در مقام افتا میتونه مخصص او باشه، هیچ مشکلی نداره. تخصیص در مقام افتا، اگه برعکس جای شما قرینه پیدا کردیم، موارد فقهی جزئی داریم که عام بعد از عمل به خاص، خاص آمده است یک جوری است که بعد از عمل به اوست، لذا اونجا نمیتونیم بگیم ما خاص مقید عام، اونجا باید عام را حمله بر استحباب کنیم. مولا گفته اکرم العلماء لا تکرم زیدن، ما میدونیم که این لا تکرم زیدن نگاهش به این نگاه تخصیصی نیستش. خب اینجا اکرم العلماء را حمله بر استحباب میکنیم ما، اگه باشه.
خب مثلا
در کجا گفتنیه؟ این در تعارض گفتن، خدا خیرت بده، بحث آخره، ربطی بی بحث نداره، او در بحث تعارضه. حالا خوب دقت کنید، به نظر ما برخی از محققین از اصولیین به بیان و اخرا همین معنا رو میخواستن بگن، شاید عبارت رسا نباشه ولی مقصود همین است. از جمله مرحوم آخوند صاحب کفایه، حتما مراجعه کنید، چرا به دنبال فحص از مخصص منفصلی؟ می‌فرمان علم اجمالی دال بر معنا نیست، مشکله داره. دلیل این است که عمومات کتاب و سنت در معرض تخصیصند، و چون در معرض تخصیص به مخصص منفصلند، لذا بنای عقلا میگه تا قبل از فحص از مخصص منفصل نمیتونی به عام عمل کنی. مرحوم نائینی با آخوند اشکال میکنه، به نظر ما مغزای کلامیشون حالا چه جور بوده دقت نشده، مدرسه نجف اشکال میکنن، بعضی دیگه اشکال میکنن، بعضی میگن پس شارع تو کلمات مرحوم آقای بروجردی هم آمده نظیر این هست، پس شارع طریقش با طریقه عقلا مخالفه دیگه، معلوم میشه آمای شارع در معرض تخصیص، آمای مردم در معرض تخصیص نیست، پس طریقه شارع با طریقه عقلا متفاوته دیگه. هی نگید طریقه شارع در تفهیم و تفاهم عین طریقه عقلاست، نه خیر اینجور نیست. یه اگه تحلیل بشه عام کتاب و سنت در معرض تخصیصه، بدین جهت که ائمه ما و شارع در مقام تعلیم هم، عقلا اگه در مقام تعلیم باشن عموماتشون در معرض تخصیصه، فرقی نداره. از این روشنتر حتما مراجعه کنید به کلمات حضرت امام در تهذیب الاصول، اون چاپی که ما داریم، چاپ اول تهذیب جلد اول صفحه 495، حتما دو سه صفحه عبارت امام رو ببینید و برای معنا تطبیق بدیم.
بفرمایید. فرآیند وجود بحث در بحث مجموعی
خب حالا کتاب کنید این رو تمومش کنیم، بعد باز اگر نسبت به علم اجمالی مطلبی بود گوش میکنم. این رو تموم کنیم بحث رو ببندیم که بعد علمی ندارم، ما گوش میکنیم. امام میفرمایند دلیل بر لزوم فحص علم اجمالی نیست، بلکه معرضیت عام کتاب و سنت برای تخصیص است. ثم توضیح میدن، میفرماین روش عقلا در محاورات شخصیه با روش عقلا در وضع قوانین و تشریع شرایع متفاوت است. در محیط محاورات عقلا و عمومات و مطلقات بلا ترقب عن المخصص المنفصل عمل می کنند، اما در تقنین چنین نیست، بلکه عمومات رو فی موادی ثم مخصصات رو فی مواد آخر بیان می کنند. لذا در تقنین قوانین در عرف اصالت و تطابق بین مراد جدی و مراد استعمالی بعد از مراجعه به مخصصات منفصل است. لذا می فرماین منات فحص این منات است، علم اجمالی نیست. لذا اگر علم اجمالی منحل شد، بعضی از عمومات باقی مونده، علم اجمالی میگه شک بدویست، احتمال فحص میدی فحص نکن. ولی این طریقه عقلا در مقام تعلیم میگه هر عامی در معرض تخصیص است، لذا فحص از مخصص لازم است. این 4-5 صفحه عبارتهای امام رو ببینید. بعد از اینکه این نظریه رو توضیح میدن، اشکالاتشون به مرحوم نائینی هم مفصل بیان میکنن که اونا هم مفید است برای مطالعه. هذا تمام الکلام در اصل لزوم فحص از مخصص منفصل در کتاب و سنت. کیفیت فحص چه مقدار باشه مختصرا جلسه بعد اشاره خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. حالا سیدنا ببینید اگه علم اجمالی باشه شما تطبیق بدید. ببینید اول در اون مثالی که معهود برای ما علم اجمالی، شما نگاه کنید 10 تا ظرف تو این اتاق، طرف اجمالا میداند یه قسمتی از این ظرفا نجسته، همه آقایون میگن آمد جستجو کرد 3 تا ظرف نجس پیدا کرد، نگاه کرد 3 تا ظرف نجس پیدا کرد. خب بعدن چیکار میکنه؟ میگه این 3 تا ظرف نجس کنار، بقیه اصالت و طهارت خودش. خب حالا شما 500 تا عام دارید، درست فرض کنید در کتاب و سنت 500 تا عام هست، شما مرور کردید کتب معتبره را برای 300 تا عام مخصص پیدا کرد. خب نگاه کردید دیدید مخصصات 300 تا، برای 300 تا عام مخصص. خب آیا برای تک تک اون دوستای دیگه، اگه ما باشیم علم اجمالی، علم اجمالی میگه 300 تا عام مخصصاشو پیدا کردی، معلوم شد اراده جدی مولا بر تخصیصه، 200 تا دیگه مخصص پیدا نکردی، بگو انشالله مخصصی نیست. در بحث تفسیر ابدا. خب حالا سب کنید اینجا نسبت به این 200 تای دیگه، نسبت به این 200 تای دیگه دیگه فحش نمیخواد. نه اصلا ببینید کامپیوتر زدید، کامپیوتر یک نرم افزاری بود، از اون 200 تا کلا غافلید. نسبت به این 300 تا شما زدید کامپیوتر، مخصصات چه پیدا کردید؟ اگر علم اجمالی نباشه، یه وقت میگید آقا علم اجمالی هست نسبت به اون 200 تا دیگه، باز نسبت به اونام یقین داریم مخصص دارن. خب این علم اجمالی رو پس کن، اما فرض اینجوری بگیرید 10 تا مخصص مونده، دیگه علم اجمالی ندارید که 10 تا. شما در بین عامهای شریعت حداقل 50 تا عام دارید که مخصص نخورده، که درست همین 50 تا عام مونده، فقط احتمال میدید تخصیص نخورده باشه، دیگه علم اجمالی ندارید. فحص کنید یا فحص نکنید؟
اما
حالا اگر آمد و به ترتیب 300 تاشو گشتید، خب نه بازم اگر علم اجمالی نباشه واجب بقیه رو بگردید؟ نه دیگه واجب نیست، نه واجب نیست، نه ببینید 300 تا عمر براش مخصص پیدا کردید، الان مطمئن نیم که این 300 تا مخصص داره، نسبت به 200 تای دیگه شک دارید، چرا بگردید؟ نگشتید اصلا، عیبی نداره، چرا بگردید؟ به چه دلیل بگردید؟ اگه علم اجمالی نداری چرا بگردید؟
ما علم اجمالی داریم، مقداری که الان
گردید؟ نه،
ما هر چقدر بگردید، ما یه دونه رو پیدا بکنیم، ما نه خود یقین داریم،
نه چون کثیر در کثیر 300 تا مثال میزنید، چون کثیر در کثیر یکی فایده نه، یکی رو که تموم کنید بازم یقین دارید مخصص هست. اما اگه 400 تا فرض کنید، 480 تا 20 تا عام بود، این 20 تا اگه علم اجمالی نداشته باشه این دیگه وجدانیه برای آدم، دیگه اینجا معلوم نیست علم اجمالی باشه، باید بحث کنید. علم اجمالی میگه لازم نیست بحث کنید. نه هم مطلب دقیقه.